به مرگ اندیشیدیم.
خدایا
خدایا
خدا،
چقدر سوال دارم،
چقدر سوال دارم. خدا کجاست؟
خدا کجاست؟
به استقبال کدام آیین رفته ایم؟
به راستی روزی من را به حلال آراسته ایم.
بر طاعت خدا صبور باشیم. خدا
آیا راه و رسم دین و اخلاق را شناخته ایم؟
آن که تو را می جوید در جوی خیش است. چگونه بر شیطان چیره شدی؟
چگونه بر شیطان چیره شدی؟
بستم چشمانم را به بدی ها. آیا تو یاریم می کنی؟ آیا تو
بی پناهیم در برابر بارش باران این همه سوال.
بی پناهیم در برابر بارش باران این همه سوال. سرپناه ما همین نزدیکی است.
همین نزدیکی است.
شب آسمانی.
سرپناه ما همین نزدیکی شب آسمانی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم سرزمین بزرگ اسلام سلام. لحظه های شبانگاهی بر همه شما خوشالله. فرارسیدن دهه مبارکه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو به همه شما ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم. همونطور که مستحضر هستید، با فرارسیدن دهه مبارکه فجر بحث های ما هم رنگ و بوی همین روزها رو به خودش گرفته و ما در شب آسمانی پیرامون موضوعاتی که مرتبط با بحث انقلاب اسلامی هست در مصدر شما بزرگواران هستیم. امشب و فردا شب هم اگر اون باقی باشه انشاءالله قرار هست با موضوع زنان و انقلاب اسلامی و موضوعاتی که ارتباط داره با همین مبحث در مصدر شما گرامیان باشیم و امید اون رو داریم که انشاءالله بتونیم بحث مفیدی رو تقدیم حضورتون بکنیم. این چند شب هم که من برخی از برنامه‌های شب آسمانی رو دیدم، الحمدلله بحث‌های خیلی خوبی بوده که همکار ارجمندم جناب دکتر خسروی و سایر هم تقدیم حضورتون کردن. انشاءالله که امشب هم این اتفاق بیفته و ما بتونیم این بحث رو اونطور که شایسته شما هست تقدیم حضورتون بکنیم. قرار هست در مورد زنان و انقلاب اسلامی صحبت بکنیم. البته توضیحات رو پیرامون بحث امشب انشاءالله من تو فاصله بعدی حضورتون عرض خواهم کرد و فقط باید بگم که شب آسمانی شروع شده. ارجمند به من تذکر دادن که یک نکته رو حضور شما عزیزان عرض بکنم و اون همین که روز 22 بهمن ما پیش رو داریم، انشالله شما همه تون تو این جشن بزرگ شرکت میکنین. تقاطع خیابان شهید نواب صفوی و آزادی، شبکه قرآن یک جایگاهی رو برای خودش اونجا در نظر گرفته که همه مجریان و کارشناسان احتمالاً که تو برنامه‌های مختلف شبکه قرآن سیما هستن اونجا حضور دارن. شما میتونید تشریف بیارید، از نزدیک با اونها آشنا بشید و اگر سوالی و یا مطلبی رو دارید حتما از نزدیک باشون در میون بگذارید. منتظر شما هستیم. 22 بهمن، تقاطع خیابان شهید نواب صفوی و خیابان آزادی. اما در محضر کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر الاسفند، که ما معمولاً چهارشنبه شب‌ها در محضر ایشون هستیم و بهره‌مند میشیم، اما امشب ما در خدمت ایشون هستیم چون یه مقدار موضوعاتمون متفاوت شده و انشاءالله قرار هست هفته آینده با همون روال عادی برنامه در محضرتون باشیم و چهارشنبه شب خانم دکتر الاسفند تشریف میارن. اما زنان و انقلاب اسلامی موضوعی هست که در محضر ایشون امشب به بحث خواهیم نشست. در خدمتتون هستیم خانم دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون و همینطور بینندگان محترم برنامه شب آسمانی.
خیلی ممنون و متشکرم خانم دکتر. اما من میخوام صحبتم رو اینگونه آغاز بکنم که پس از طلوع جمال پیامبر خاتم نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه، کاروان تمدن اسلامی فراز و نشیب‌های زیادی رو پیمود. منزل به منزل و وادی به وادی به هر کجا که رسید به اونجا آبادی و تراوت و نشاط بخشید. و من فکر میکنم که اوج پس از سالها و قرنها اوج تراوت سرگذشت مسلمانها در 22 بهمن 1357 به گونه دیگر رقم خورد و عالمیان این رو مشاهده کردن. تغییراتی که به هر حال تو نگاه همه نسبت به دنیا به وجود اومد، نسبت به زندگی در عالم هستی به وجود اومد و قطعا مردم ایران هم از این مسئله مستثنا نیستن و به ویژه بحث زنان که با توجه به حالا وقوع انقلاب اسلامی در ایران و حاکم شدن جمهوری اسلامی اتفاقهای فراوانی رخ داد در تغییر فرهنگ و نگرش نسبت به جایگاه زنان در اجتماع. حالا من میخوام قبل از اینکه نقش زنان و جایگاه زنان رو در انقلاب اسلامی مورد بررسی ما قرار بدیم، یک نگاهی داشته باشیم به خود حضور زنان و جایگاه اونها قبل از انقلاب در دنیا. یعنی قبل از سال یک نگاهی داشته باشیم ببینیم که زنان در دنیا چه جایگاهی رو داشتن و چه دیدگاهی نسبت به اونها وجود داشت، هم اون دیدگاه های خانوادگی و هم اون دیدگاه های اجتماعی که به هر حال مبتنی بر حضور اونها توی اجتماع هست، که آیا این حضور اصلا جدی بوده یا نه. و در اون عصر هم همه ما میدونیم که یک نگاهی به اسم سنت، دیگری به اسم تجدد وجود داشته نسبت به بحث زنان. حالا من میخوام در مورد هم تقابل و تضاد اونها با هم دیگه صحبت بکنیم و هم اینکه به هر حال یک تصویر روشنی در مورد زنان قبل از انقلاب به ما ارائه بدید با توجه به صحبت های شما.
زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه، شاید میشه گفت دقیقا مصادف هست با حداقل بلوغ حقوقی یا به عبارت دیگه بلوغ تحولات حقوقی برای زنان در غرب. حالا من این بلوغ رو توضیح میدم به خاطر اینکه در 1357 که مصادف هست با 1979 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به نام سیدا به عنوان بزرگترین سند حقوقی مربوط به زندگی زنان تصویب میشه در سازمان ملل متحد. ولی تا اینکه جهان میرسه به تصویب این کنوانسیون که حالا ما البته نسبت بهش نگرش انتقادی خیلی جدی هم داریم، 150 یا الی 200 سال تاریخ تحول این اصلاحات و این تحولات رو پشت سر گذرونده در واقع جهان. و میشه گفت که به صورت یک سری جزرومت‌ها تحولاتی که در زندگی زنان پیش اومده قابل شناساییه. اصطلاحاً میگن امواج فمینیستی، دو موج، یعنی دو مد بزرگ در زندگی زنان تا اون زمان رخ داده. این البته تحولات ابعاد مختلف داره، و اینکه چرا این اتفاق میفته و مسئله زن، یعنی بحث زنان میشود مسئله، این شاید برآمده و برآیند تمام اتفاقاتی است که در غرب در طی قرنها راجع به زنان افتاده
و شاید پس از رنسانس
به طور طبیعی غرب راجع به زنان به گونه می اندیشیده، به گونه عمل می کرده که به موازات پیدایش تحولات مختلف و جنبش های مختلف چیزی به نام جنبش زنان هم به طور طبیعی شکل می گیره. یعنی خیلی متوقع هست کسی که تاریخ تحول غرب رو مطالعه می کنه منتظر باشه که چیزی به نام جنبش زنان هم در غرب رخ بده. و زمانی که این جنبش در غرب رخ میده، زنان اروپایی ریکایی اجازه تحصیل در دانشگاه ها ندارن، به خصوص در رشته های حقوق و پزشکی با ممانعت جدی بودن. از حقوق شهروندی خب برخوردار نیستن، از حقوق سیاسی برخوردار نیستن، از نظر مسائل خیلی خیلی بدیهی، یعنی امروز برای همه زنان در تمام دنیا بدیهی است، مثل بحث مالکیت و اقتصاد بی بهره و خیلی اتفاقای دیگه که الان نمیخوایم به اونا بپردازیم. و اتفاقهایی که در غرب و غرب جدید رو ایجاد کرد، یعنی غرب جدیدی که مثلا درش حکومت‌های دیکتاتوری میخوان جای خودشون رو ظاهرا به حکومت‌های دموکراتیک بدن، فرد انسان مهم میشه و حقوق فردی و شهروندی و او اهمیت پیدا میکنه، تحولات علمی و تکنولوژیکی زیادی پیدا میشه در علم و صنعت که باعث میشه چهره زندگی انسان‌ها تغییر بکنه و گاهی وقتا بعضی از این تغییرها بیش از هر چیزی در زندگی زنان مؤثر بوده. مثلا پیدا شدن صنایع چاپ و پیدا شدن مثلا مشاغلی مثل مشاغل سکرتری و منشیگری، اینا چیزهایی هستن که به نظر میرسه خیلی معمولین ولی بیش از هر چیزی در زندگی زنان تاثیر گذاشتن. یعنی مکانیزه شدن بازار کار یه سری از پیش‌فرض‌ها راجع به ممنوعیت حضور زنان در بازار کار رو از بین می‌بره که حالا اینا بحث‌های مفصلی نمی‌خوام باز خیلی مبسوط وارد بشم. بعضی از تحولاتی که به خصوص اوایل قرن 20 رخ میده در خصوص پدیده کنترل بارداری و پیدا شدن راه‌هایی برای کنترل موالید و فاصله گذاری بین بچه‌ها مثل قرص‌های ضد بارداری و تمام این مسائل باعث میشه که واقعا زندگی زنان در اون دوره به نوعی میشه گفت زیر و رو میشه. البته خیلی از دغدغه ها شاید حق در اینجا، مثلا اینکه یک زن به عنوان یک انسان دیده بشود، حقوق اقتصادی پیدا بکنه، حقوق شهروندی پیدا بکنه، مؤثر باشه در فضای سیاسی جامعه، مشارکت مدنی اجتماعی داشته باشه، اینا چیزای بدی نیست به خودی خود و به نظر خواسته های منطقی هم. اما به موازات این تغییرات خب تغییرات بزرگ دیگری هم در دست اقدام، به خاطر اینکه تغییراتی که اونها درخواست میکردن تغییرات مثبتیه، بعضی از اونها حتی جریانهای مذهبی هم با این تغییرات همراه میشن. مثلا شما میبینید یک جریان به نام فمینیسم های انجیلی پدید میان که با اتکا به کتاب مقدس بسیار از جنبش های اجتماعی رو شکل میدن. مثلا در اواخر قرن 19 هم جنبش منع تبعیض نژادی و دفاع از حقوق سیاهان یا جنبش ضد الکل یک جنبشی هست که خصوص زنان متدین مسیحی دارن اون رو حمایت میکنن و بعد در جنبش مربوطه به خودشون و خودشون هم مشارکت میکنن. خب یه اتفاقهایی میفته، به برخی از این حقوق زنها میرسن، مثلا همین که عرض میکنم وارد دانشگاه میشن، تا حدی وارد عرصه کار میشن و چیزهای از این قبیل.
یعنی حتی سنتی های جامعه غربی، یعنی زنان سنتی جامعه غربی هم به نوعی وارد این تحول و چالش شدن.
بله، درخواست ها
اوایل قرن 20
بله اینا در واقع درخواست های محدودی داشتن راجع به بعضی از اصلاحی های حقوقی و حقوق مدنی که به خاطر همین مسئله و تمرکز مثلا جنبش زنان بر مسئله کسب حق رأی، اصلا جنبش زنان در اون زمان به نام جنبش حق رأی شناخته میشه و به خاطر همین هم هست که چون همه حرفا، شعارا، میتینگ ها، برنامه ها به سمت کسب حق رأی هست، اصلا زمانی که حق رأی کم کم داده میشود که از اواخر قرن 19 هم یعنی دهه پایانی که کشور فنلاند این حق رأی زنان رو به رسمیت میشناسه و بعد از 1907 به بعد آمریکا تا حالا شاید 10 الی 20 سال بعد سایر اروپا، سایر کشورهای غربی از جمله کشور اروپایی، خب جنبش افول میکنه. یعنی چون در واقع مهمترین مسئله شون که پیشانی جنبش اونها رو نمایان میکرد کسب حقوق شهروندی در قالب کسب حق رأی هست، به محض اینکه حق رأی اونها به رسمیت شناخته میشه، بسیار از زنها به خانه هاشون برمیگردن. به جهت که عرصه کار و تحصیل پیدا میشه، این تب جنبشی این جریان افول میکنه.
درست.
البته مسائل دیگه هم تاثیرگذار بوده، مثل جنگ های جهانی و مسائلی از این دست که در فروکش کردن این تب تاثیر میذاره.
اما در مورد حالا جنبش هایی که به هر حال بانوان در طول تاریخ، این تاریخی شما فرمودین، این مدتی که شما فرمودین انجام دادن و اصلا در واقع ثبت شده این مسئله، دلیلش نگرش کل جامعه به جایگاه انسان بوده یا نه ظلم هایی که به هر حال با توجه به ویژگی های زنان داشتن باعث شد که این اتفاق ها و این تحولات رخ بده؟ من میخوام یه گریزی بزنیم به بحث جایگاه زنان تو خود کشورمون قبل از سال 57، به خاطر همین دارم این موضوع رو مطرح میکنم.
اصلا نمیشه اینها رو تک عاملی مطالعه کرد و تک عاملی
مجموعی از
یعنی ما تحولات معرفتی داریم از 300-400 سال قبل داره پدید میاد.
بله.
تحولات حقوقی داریم که این بحث چش حقوقی و تحولات حقوقی بحث خیلی مهمیه. کلید واژه حقوق در این زمان میشه بحث برابری همه انسان ها. خب زن ها هم سهم خواهی میکنن این برابری همه انسان ها، زن ها هم انسان هن، پس برای کجا هست برای زن ها. تحولات اقتصادی تاثیر میذاره، تحولات اجتماعی تاثیر میذاره، تحولات مربوط به صنعت و علم و فناوری تاثیر میلومشون تاثیر خاص خودشون رو داشتن. و البته اینکه زنها حساس میشن که در این تحولات به وجود آمده وضعیت اونها تغییر خواهد کرد، منشأ برانگیختگی تقریبا زنها تضییع حقوق اونهاست. یعنی
بله،
تمام تحولاتی که داره صورت میگیره به نظر میرسه زنها غایبن مثلا از این تحولات، از برخورداری ها، از امتیازاتی که قرار تحولات به اونها بده، به بشر جدید بده. خب یک اتفاقهای دیگری هم میفته در جامعه غربی پدید میاد و خود همین موج الحاد که بحث خیلی مفصلی داره، با که اون اقتداری که کتاب مقدس مثلا برای اونها داره در تعریف جایگاه زن دچار چالش جدی میشه، مخدوش میشه و این واقعا با استفاده از همون عقلی که جایگاه انسان رو در اون اومانیسم جدید تعریف میکنه، جایگاه فرد رو تعریف میکنه، ببینم سهم زن چیه. و این معتقد هستن که این که فرد مساوی با مرد این غلطه، فرد یعنی انسان، یعنی فرد انسانی اهم از زن و مرده و باید هر گونه تغییر و تحولی که شما میدین باید شامل زنان هم بشود. منتها مسئله سر اینه که اتفاق تا همینجا ختم نمیشه. یعنی بعد از یه دوره 40 ساله اول از 1920 تا 1960 دوباره مسئله زنان مسئله میشه، ولی در اشکال خیلی جدید. چون دهه 60 اصولا معروفه مخصوصا در سطح ایالات متحده که دهه جریان‌های رادیکاله، دهه شورش های دانشجویه، دهه پدید اومدن جریان های کاملا استثنائیه که به نوعی هنجار گسیخته متفاوت خاصن. مثلا هیپی ها در این دوره پدید میان، انواع اقسام موسیقی های خارج از اون هارمونی و نظم موسان، جریان های در بین زنان شکل میگیرن، حالا به نام مثلا جوراب قرمز ها و کسانی که در واقع این اعتراض اجتماعی خودشون رو خیلی خیلی رادیکال و تون مطرح میکنن و نسلی پدید میاد که به اون نسل ایکس میگن، نسل مجهول. کتابی هست به نام مرگ غرب، کتاب خیلی خوبیه در این زمینه که این نسل دهه 60 امریکا رو نشون میده و معرفی میکنه که این نسل کدوم نسلن. این حائز اهمیت خانم ملکی، نسل خانواده هایی هستن که زن و مرد در اون سخت کوش کار میکنن. یعنی درست نسل زنانی هستن که وارد عرصه کار اشتغال شدن، زنانی هستن که زندگی رو جدی گرفتن و اتفاقا شاید مثلا کمترین انحرافات اخلاقی رو هم دارن، به خانواده هم بیمیل نیستن، پایبندن، ازدواج هنوز قداست داره. ولی به جهت اینکه ارزش‌های اجتماعی برای زنان خیلی مهمتر از ارزش‌های خانگیه و مسئله تربیت فرزند اونقدر اهمیت نداره که اشغال یک پست مثلا اقتصادی در فضای اجتماعی، اصلا همین مسئله یکی از مسائل مهمی که تأثیر میذاره. یک نسل تقریبا بی‌هویتی پدید میاد که این نسل جدید اصلا به ارزش هایی که حتی پدر و مادر خودش پایبند بودن دیگه پایبند نیست. یعنی در واقع مادر به دلیل عدم حضور شاید در خانواده نتونسته که ارزش های مورد نظر خودش رو درونی بکنه و این نسل نسل دینگوریستریه، نسلی است که قواعد اخلاق رو کمتر رعایت میکنه و خیلی دلش میخواد. خب توی دامن این نسله که جریان موج دوم فمینیست پدید میاد که به نام موج‌های رادیکال شناسایی میشن و اصلا مسئله زنان رو ذریع پردازی های جدیدی که میکنن وارد یک عرصه های نسبتا خطرناکی میکنن و بسیار از ارزش های زنانه اونجا ارزش های پستی تلقی میشه و در واقع یک جریان کاملا پنهانی که به برتری مرد داره اعتراف میکنه و زنان رو دعوت میکنه به مردانه زندگی کردن. حتی نقل شده که در کتاب ها زنان در دهه 70-80 میلادی از هر گونه آرایش و پیرایش زنان خودداری میکردن و لباس هایی که نمادهای زنان لباس زنانه به حساب میومد رو استفاده نمیکنن، لباس های بلند و مثلا لباس هایی که خانم بودن زنها رو نشون میده. خب اینا رو استفاده نمی کنن و میخوان که آن یک جریان مرد محوری رو در اصطلاحاً میگن این جریان آندرو سنتریک مرد محور این رو نمایش بدن. خب میخوام عرض بکنم که توی این فضاست که یک سری سازمان های بزرگ زنانه تأسیس میشن. یکی از این سازمان ها با اسم اختصاری سازمان ناو هست، یعنی NOW، سازمان ملی زنان امریکا هست که فشار زیادی میاره و مسئله زنان وارد جریان جهانی حقوقی میکنه و سازمان ملل متحد رو که در اون سالها تأسیس شده 1949 تأسیس میشه، این سازمان رو در واقع تشویق میکنه به اینکه مسئله زن حساس بشه. 1969 اولین اعلامیه.
بعد هنوز کلیسا با اینها موافق هست یا نه تو این دوره؟
بستگی داره به اون رویکردهایی که
الان رو نمیگم، تو هم دوره میخوام ببینم که اون جریان مذهبی موافق حرکت اینها هست.
نه، جریان ها به خاطر اینکه خانواده ستیزن، با نهاد مادری مخالفن. شعار همونطور که موج اولی ها شعارشون حق رأیه، اینا شعارشون جواز سقط جنینه. به ازدواج، یعنی مساوی کردن ازدواج به شراکت جنسی مثلا اعتقاد دارن و حالا حرفای خیلی مفصلی توی زمینه هست. چون به ارزش هایی که جامعه هنوز تا اون زمان اکتوده ایم هنوز بهش پایبنده، اینا پایبند نیستن، خب اقبال زیادی هم طبیعتا نمیشه. ولی چون اینها از نظر حقوقی در فضای بین الملل و در فضاهای ملی کار کردن، با اینکه دو دهه دوام آوردن اما سطح به صورت جدی از ما، اما سطح تاثیرشون خیلی زیاده. یک دهه رو از 1975 سازمان ملل متحد به دهه زن نامگذاری میکنه و اعلامیه رفع تبعیض بعد از گذراندن مراحل خودش تبدیل میشه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با 30 ماده و کلید واژه این کنوانسیون هم برابری زن و مرد در همه عرصه‌ها و از بین بردن تمام تفاوت‌های حقوقی اقتصادی اجتماعی که از اونها به نام کلیشه‌های جنسیتی نام میبره. توی این فضا طبیعتاً ایران هم تحت تاثیر این شرایط قرار
بعد ورودش زمان پهلوی اول باید باشه دیگه.
در 1979 تصویب میشه در کشورهای مختلف. بعد طبق حقوق خود این معاهده، زمانی که 25 کشور به این معاهده بپیوندن لازم الاجرا میشه. 1981 زمانی است که این معاهده لازم الاجرا میشه برای کشورهایی که پیوستن، چون حد نصاب اعضا تکمیل میشه. منتها ما طبیعتاً تأثیرات به خاطر مصادف شدن با انقلاب اسلامی تونستیم که تا به امروز از تصویب این کنوانسیون خودداری بکنیم.
حال من یه سوالی برام پیش اومده. من فکر میکنم که شاید برای بینندگان ارجمندی که تا الان بحث رو دنبال کردن و صحبت‌های شما رو شنیدن این مسئله پیش بیاد، و اون هم این که این جریاناتی که شما فرمودین و این جنبش‌هایی که به هر حال در طول تاریخ وجود داشته تا اینکه رسیدیم ما به سال حالا 57 انقلاب خودمون، الان اینجا ما تصور میکنیم اینه که آیا زنان ایران در جریان این رخدادها و این وقایع و وارد شدن زنان در فعالیت‌های اجتماعی بودند یا نه، و آیا اون جریان‌هایی که شما ازش نام بردید نشانه‌های عقلانیت هم داشت، مبنی بر این که به هر حال زنان هم حق شرکت در تولیدات علمی رو دارن، حق تحصیل رو دارن، حق مشارکت‌های اجتماعی رو دارن و به هر حال تمامی حقوقی که ممکنه در اجتماع برای اونها تعریف شده باشه؟ خب حالا تصور ما اینه که ممکنه بحث عقلانیت اینجا دچار مشکل شده باشه، یعنی که اینطور که الان شما فرمودین، چون اون بحث مشارکت جنسی و خیلی چیزای دیگه که شما بهش اشاره فرمودین، اینها هم جدای از مباحث دینیه، هم بعضیاش جدای از قوانین طبیعی طبیعته، یعنی بحث مادر شدن و همسر شدن. میخوام ببینم که زنان ایرانی چطور در معرض این تحولات و اتفاقات قرار گرفتن و حالا دفاعشون چطور بوده، یا اینکه خودشون تو متن همین قرار گرفتن و تو این جریان رفتن جلو.
بله، یه نکته مهم اولا این که جریان فمینیسم در زادگاه خودش و خاستگاه خودش امروزه یه جریان کاملا مطرود و منفی به حساب میاد.
بله. یعنی در من فقط جریان فمینیست منظورم نبود،
متوجهم.
تمامی جریان هایی که منجر به این میشه که زن سنتی از اون حالت قبلی خودش جدا بشه و به این تجدد بپیونده.
بله متوجهم، منتها میخوام بگم که این اتفاقی که افتاد و بنا داشت که نقاط ضعف زندگی زنان رو تبدیل به نقاط قوت بکنه، به خاطر همین مسئله که در واقع در بستر بسیار از تفکرات بزرگ دیگر این جریان قرار میگیره. مارکسیسم پدید میاد، فمینیسم در بستر مارکسیسم شکل میگیره، یک جریان مارکسیستی فمینیستی. لیبرالیسم پدید میاد، فمینیسم میاد و بحث‌های مربوط به لیبرالیسم زنانه میکنه، میشه فمینیسم لیبرال.
پس کاملا موضع انفعالی در برابر همه مکاتبی داره که ممکنه به وجود بیاد.
از تمام این مکاتب خانش یا قرائت زنانه ایجاد میکنه. و امروزه دیگه زن غربی هم خیلی حوصله این مباحثات و گفتگوها رو نداره. و کمیسیون رفع تبعیض که در 1979 تصویب میشه، شما میبینید که امروز در کمیسیون مخزن که ماه مارس هر سال برگزار میشه، هر سال مثلا حالا سازمان های مختلفی که از کشورهای متعدد میان و همینطور نیروهای دولتی همه دارن اذعان میکنن که ما نمیتونیم کمیسیون رفع تبعیض رو با این مفاد در کشورهای خودمون عمل بکنیم، نه به خاطر اینکه حتما مانعی وجود داره از نظر حقوقی و قانونی، نه، انقدر این کمیسیون واقعیت های زندگی زنان رو نادیده میخواد بگیره که بسیاری از کشورها نمیتونن در واقع اون نظام ها و فرهنگ های خودشون رو با این هماهنگ بکنن. اینو از این جهت عرض میکنم که در خود غرب هم این تفکر وجود داره که اون چیزی که این جریان های زنانه ایجاد کردن درخواست طبقه سفید پوست، یعنی طبقه متوسط از زنان سفید پوست اروپایی است که حتی توجه به نیازهای مثلا خود اون کشورها نداشته، توجه به زنانی که در جای مثلا طبقه کارگری زندگی میکنن نداشته، در واقع مثل اینکه یک بحث کاملا فانتزیه که در این حدود مونده. در کشور ما چه تأثیری گذاشت؟ همه میدونیم که در کشور ما جریان تجدد در زندگی زنان همیشه به عنوان یک ابزار برای نفوذ استعمار بوده. شواهدش هم اینه که شما میبینید حتی اون دسته از تحولات خوبی که در زندگی خود زن غربی پدید اومد در زندگی زن ایرانی ایجاد نکردن، یعنی اون چهره ای از تحولات رو آوردن در زندگی زنان ایرانی که بخش فعال و مؤثر و منطقی و عقلایی اون جریان نیست. مثلا اینکه دختران رو تشویق بکنن، خانواده رو تشویق بکنن به بالا بردن سطح سواد و تحصیلات و یه امکانات خیلی بزرگی فراهم بکنن برای این منظور. اینکه دخترها و زنان رو تشویق بکنن به سمت اینکه شما مثلا به عنوان یک انسان سعی کنین شناخته بشین، نه عروسک، نه لعبت، نه وسیله اتفاق غرایز. خب اینا نیست، برعکسشه. یعنی در دوران پهلوی اول و دوم در واقع اون چهره ای از تجدد زن رو وارد جامعه ایرانی کردن که زن به شکل دیگری ابزار و آلت دست مثلا نیروهای غریزی مردان بشه. و وقتی که
لبا... توی مراسم ها و جشنایی که بوده ممکنه دختران برتر مثلا ایران باشه، اینا هستش.
خب و همین مسئله امروز در دنیا مورد چالش ها. ببین الان ما مثلا این برنامه دختر شایسته یا حالا با تعبیر میس وردی که در برگزار میشه که تحت عنوان دختر شایسته در ایران در زمان طاغوت هم انجام میشد، دقیقاً و فقط بر محور زیبایی‌ها و جذابیت‌های ظاهری زنه. یعنی در واقع اون تعریفی که از یک انسان میکنن که میگن انسان یک حیوان اخلاقی است یا یک انسان یک موجود متعلق و الهیه، در مورد زن تبدیل میشه به یک انسانی که وسیله اتباع غرایز و شهوته. خب تو خود فمینیستان امروزه که با همین نگاه مخالفن. یعنی اونا حرفشون اینه که مثلا الان در بحث‌های رسانه‌ای چرا یک بازنمایی جدیدی از مثلا افسانه و داستان سیندرلا در هالیوود اتفاق میفته که نقش اول اون رو دختری بازی میکنه که الزاماً زیباتر از مثلا خواهران خودش نیست، ناخواهریای خودش نیست، و اگر پسر پادشاه مثلا جذب این دختر میشه به خاطر مثلا فضیلت ها، افکار، کمالاتشه، نبخواد. یعنی میخوام بگم این نگاه اعتقادی در خود اونجا هم وجود داره. ولی متاسفانه وقتی میاد در داخل کشور ما در زمان پهلوی اول و دوم، فقط و فقط جنبه های ابتذال تحول زندگی زنان به اسم پیشرفت، به اسم تجدد و زندگی مدرن وارد زندگی زنان ما میشه.
شاید به دلیل همین تعریف از حضور اجتماعی زن در آن دوره باشه که ما میبینیم زنان حجبه ما از حضور اجتماعی خودداری میکردن و ما پس از انقلاب اسلامی ایران و پس از سال 57 مشاهده میکنیم که زنان محجبه، حالا چه توی جنگ چه پس از جنگ تو دوره سازندگی و تو دوره‌های بعدی دیدیم که توی عرصه حالا در واقع مسائل اجتماعی چقدر حضور پررنگ و فعالی داشتن. بله. شاهدش میتونه این مسئله باشه.
در واقع مسئله مثل مسئله که تقریبا خب حالا در دوره رضا جدی، این رضا خان ملعون البته خیلی جدی مسئله دنبال میشه، یه جور اجبار برای به عقب راندن زنانی است که نمیخوان از موضع عفت خودشون پایین بیان. یعنی وقتی شما یک عرصه اجتماعی رو منوط میکنی به یک شکل خاص از حضور مثلا بیرونی فرد، در واقع حق انتخاب از 90% زنان ما در اون زمان گرفتن، شاید هم خیلی بیشتر، چون جامعه ما یه جامعه است که معتقده، یه جامعه است که به مسئله حجاب بسیار بسیار پایبنده. یک دفعه به صورت ناگهانی بخوان این جامعه رو تبدیل بکنن در به خصوص در مظاهر مربوط به پوشش به جامعه غربی بدون اینکه افراد قدرت انتخاب و گزینش داشته باشن، این یعنی اینکه هیچ کس حق نداره در غیر این چارچوب و الگو فعالیت بکنه. پس بنابراین نباید فعالیت بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. و قطعا خیلی سخت هست زمانی که پس از پیروزی انقلاب زنان احساس بکنن که میتونن وارد اجتماع بشن. یعنی تجربه جدیدی هست از حضور اجتماعی اونها، حالا و قطعا نقش مادری و تداخل هایی که ممکن نقش ها داشته. جلوتر که بریم من فکر می‌کنم بحثمون خیلی جذاب‌تر از این هم خواهد شد. اگر اجازه بدید یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم در بصر شما عزیزان خواهیم بود. فقط این نکته رو هم بگم که 3066 شماره پیام کوتاه ما هست. اگر در مورد بحث امشبمون مطلبی دارید و می‌خواید گوش زد بکنید، دوست داریم که بشنویم.
بهترین تیتری که زده شد و ماندار شد همون تیتر امام آمد بود. این همون تیتر بسیار کوتاه اما پرمحتوا، امام آمد. بارزترین ویژگی حضرت امام اون الهی بودنش بود. حضرت امام یک مرد الهی، علی رغم اینکه سیاستمدار ماهری بودن، علی رغم اینکه عارف بودن، علی رغم اینکه فقیه بودن، علی رغم اینکه مجتهد بودن، اینها همه جمع شده او رو یک مرد الهی تشکیل داده بود و از او یک مرد الهی ساخته بود و هر آنچه که می گفت در سایه حضرت حق بود.
من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیست. هرچه هست از
در سالهایی که در نجف هستن، تبعید هستن، ولایت فقیه رو می نویسن ایشون. هنوز هیچ حکومتی تشکیل نه، اما ولایت فقیه رو ایشون تبیین میکنن، یعنی دکترای ولایت فقیه رو امام اونجا ترسیم میکنن و سال 56-57 این کتاب در سطح بسیار وسیع منتشر میشه و در چاپخانه های ایران مخفیانه این کتاب چاپ میشه و توزیع میشه. من خودم خاطرم هست سال 58 این کتاب رو خوندم. شما میدید در کوتاه‌ترین زمان مردم شعارهای بسیار زیبا و پرمحتوایی رو خلق میکردن، سرودهایی رو خلق میکردن. مشهورترینش همون خدای سبزواری، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف. لرزد از نام تو پای زبان، پشت اهریمنان گشت تو هم مرد ماهی را همچو سنگری.
اساس انقلاب ما اساس انقلاب فرهنگی بود. بارها هم حضرت امام فرمودن انقلاب ما یه انقلاب فرهنگی است. ما باید قدر انقلاب رو بدونیم، قدر نظام رو بدونیم، پشت سر رهبریمون حرکت بکنیم. بله، ببینید مردم امتحان خودشون رو پس دادن، خوب هم وارد شدن و نمره خوبی هم گرفتن. مردم در مراحل مختلف مورد آزمایش قرار گرفتن و سربلند از این آزمایش‌ها بیرون آمدند. در مقاطع مختلفی هر کدوم از این توطئه‌هایی که برای انقلاب ما پیش اومد، هر کشوری رو میتونه نابود کنه، متلاشی بکنه، هر انقلاب و هر نظامی رو میتونه از هم بپاشونه، اما مردم امتحان خودشون خوب پس دادن. بنابراین بعد از مردم نوبت مسئولینه. این زمینه هر آنچه که میتوانن واقعا تلاش بکنن برای خدمت رسانی به مردم.
بیننده شب آسمانی هستید. ما داریم در مورد زنان و انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، اما فکر میکنم قبل از اینکه ما ورود پیدا بکنیم به بحث حضور زنان در انقلاب اسلامی و اصلا شکل گیری انقلاب، به صورت مقدمه باید حتما به این مطلب بپردازیم. اون هم حضور زن در دهه 50 در جامعه ایران هست و اینکه ما می‌بینیم یک طیف مذهبی زنان و جریان مذهبی زنان که نمی‌خواد توی مظاهر الهام حزب بشه، جذب شبکه مخالفین نظام شاهنشاهی میشه و در واقع حضور اجتماعیش رو داره اونطوری تعریف میکنه. و ما میبینیم که شاید آماری که حالا هست و توی کتاب ها هست، ما که متولدین بعد از انقلاب هستیم، رو توی کتاب ها خوندیم و مستنداتش وجود داره، و اون هم این که شاید درصد خیلی بالایی از این خانم ها که تو جریان مذهبی بودن توی زندان های ساواک به سر میبردن.
بله.
که البته من با خانم دبا خودم یه مصاحبه ای داشتم و میگفت دختر خانمشون هم بود و حالا چه شکنجه هایی که به حال تحمل کرده بودن، خیلی هم دردناک بود میشنیدیم، ولی خب به حال تجربه هایی بود که اونها به ما انتقال دادن.
بله. البته من در اون دوران در واقع 10-12 ساله بودم، ولی به خاطر خاصیت انقلاب و نوجوانان، جوانانی که توی انقلاب بودن، اصلا کلن فکر خوابشون واقعا خیلی متفاوت بود و خیلی زیاد با تحقق انقلاب اسلامی علاقه من بودیم که واقعا ببینیم همین نسل دهه 50 چی کار کردن. و خیلی یادم میاد کتابای متعددی که مربوط به مداره که ساواک چاپ میشد اون موقع ها، شکنجه هایی که میشدن، زنان مبارزی که وجود داشتن، اسامیشون بود، بعضی ها خب تا اون تاریخ شهید شده بودن، بعضی ها هنوز زنده بودن. خیلی برای ما اینا هم جذاب بود و ما مطالعه میکردیم. در دهه 50 همونطور که اگر یاد شما باشه، وقتی هم در سخنرانی که مقام معظم رهبری در نشست سوم راهبردی مطرح کردن، به این نکته خیلی تاکید کردن که پیش از انقلاب اسلامی نقش زنان و مبارز خیلی جدی بود، ولی متاسفانه کسی به مطرح کردن و باز کردن این نقش خیلی نپرداخته. از مطالعه اوراق مربوط به اون کتاب ها نشون معلوم میشه که واقعا یک گروهی از بانوان با هدف و با انگیزه وارد جریان های ضد رژیم شده بودن. بعضی از کسانی که در زندان های ساواک بودن، کسانی بودن که همین جوری شاید بر اساس یک اتفاق کوچک، بنا تصمیم قبلی، گرفتار ساواک و شکنجه های اونجا میشن. که اما اینکه تو بعضی از کتاب ها حالا گروه های مختلف راجع به خاطرات خودشون از زندان زمان طاغوت نوشتن، اومده که گاهی وقتا مثلا یک دختر خانمی فقط بدونی که بدونه و اصلا اهل اینجور مباحث باشه، با تایپ یک نامه انتقادی، فقط به خاطر تایپ و نامه انتقادی که شاید اصلا هیچ علاقه هم به محتوا نداشته و هیچم نخونده و در جریانشان قرار نگرفته، خب زندان میفته و چندین ماه در بازجویی ها مورد مثلا حالا بحث و شکنجه و اینها قرار میگیره. و شکنجه های اون زمان مخصوصا با ابعاد زنانه‌ای که داشت واقعا بختاوره، یعنی خیلی فرق میکنه وقتی که ما مسئله شکنجه ها در زمان طاغوت فکر میکنیم، زمانی که متهم یک زن مثلا در اونجا با وقتی که یک مرده، و اون تحقیری که یک زن تحمل میکنه در اثر شکنجه ها شاید قابل مقایسه با یک مرد نباشه. ولی به هر طریق گروهی از این زنها که با آگاهی وارد جریان مبارزه شده بودن و در واقع خیلی خوب میتونستن مبارزین رو استتار کنن، یعنی مثلا شما حالا من دارم تشبیه خوبی هم نمی کنم، ولی مثلا شما میبینید در جریان امامت اهل بیت عصمت و طهارت، به خصوص در زمان عسکریین، امام حسن عسکری، امام هادی قبل از اون، بالاخره در زمان حضرت موسی بن جعفر، خیلی مواقع هست که از ارتباط امام با شبکه وکلای خودشون یا مردم از طریق مثلا بانوان اهل بیت صورت میگیره و در واقع یه جورایی استتار میشه اون ارتباط به وسیله مثلا حالا اون ستری که زن داره، اون حجابی که زن داره، و این که مثلا کسی فکر نمیده امام بیاد اینجوری واسطه ارتباط امام با شبکه وکلا بشه، سوالاتو ببره، سوالاتو بیاره. در کما اینکه خداوند مثلا وجود مقدس حضرت امام سجاد رو در جریان کربلا با استتاری که به این جریان امامت میده و با سپردن قافل ساراری این کاروان و اسرا به حضرت زینب کبرا میاد و این جریان رو جلو میبره، درست در زمان یعنی دهه 50 و سالهایی که داره به پیروز و به اسلامی منجر میشه، همین اتفاق میفته. بالاخره زنان مبارزی که امثال هم دباغ که شما فرمودین و خیلی های دیگه، خیلی وقتا با استفاده از همین چادر و از همین حجاب، این که در تیررس این نیستن که کسی فکر بکنه شاید اینها مبارزن، خیلی وقتا اعلامیه ها رو رد و بدل میکردن، خیلی وقتا در حالی که مثلا بچه هاشون رو در آغوش داشتن و دقیقا مثل یک زن خانه‌دار معمولی خودشون رو نمایش میدادن، داشتن کار بزرگ اطلاعاتی و مبارزاتی میکردن که این خود بحثیه. یعنی میخوام بگم در مطالعه جنبش ها نقش زنان از این نقطه نظر به نظر میسه از اهمیته و کاش میشد که کسانی که در این حوزه تخصص دارن به این بود از این جهت واقعا بپردازن و ظرفیت زنان رو در این زمینه معلوم و مکشوفش بکنن. خب بخشی از اینها زندان میشدن و شکنجه هایی که هست واقعا من فکر می‌کنم نسل شما و بعدی ها باید هموار اینها رو بخونن و آگاه بشن. مثلا در من یادم میاد که چیزی که خیلی من تحت تاثیر قرار میداد در اون زمان که بچه بودم اینا رو میخوندم، مثلا شکنجه‌ای بود که اونها انجام میدادن که مثلا یکی از این خانم ها روی یک تخت آهنی خوابونده میشد و در حالی که وسایل گرم کننده برقی زیر این تخت آهنی باز هست، این خانم بسته است به این تخت به نوعی که تا اون احشای داخل بدن او، معده او مثلا سوخته میشه و این با عفونت و ناراحتی های پدید آمده از این همچین مسئله جان میده. اینا میگم غیر از اون بعد مخفی شکنجه هایی برای یک زنه که واقعا طاقت فرساست که باید واقعا نسل جدید ما اینو بدونه و بخونه. اون وقت قدر این آزادی های امروز رو و شرایط امروز درک میکنه. اون وقت کسی از این آزادی برای مثلا نشان دادن ابتذال استفاده نمیکنه. این آزادی برای نفس کشیدن در فضای معنویت، این آزادی برای حرف جدی زدنه، برای مباحثات علمی کردنه، برای گفتگوهای درست سیاسی به خرج دادنه، نه برای اینکه مثلا دختران ما و زنان ما وقت خودشون رو، سرمایه خودشون رو، انرژی خودشون رو خدای نکرده صرف مدگرایی یا تنوع طلبی های از این دست بکنن. بر طریق زنانی که در اون بره نقش بزرگی داشتن و کمک میکردن به مبارزین به صورت مستقیم و غیر مستقیم، حتی طیف بزرگی از زنها که فقط خانه بدوشی همسران مبارزشون رو تحمل میکردن. یعنی یه چیزیست که ما گاهی وقتا مثلا خاطرات زندگی شهید اندرزگو رو که مثلا میخونیم یا میگن در رسانه ها، واقعا باید به همسر این مبارز و خیلی های دیگه که ما نمیدونیم آفرین گفت که چطور این خانه بدوشی شوهران خودشون رو تحمل میکردن و سعی میکردن که با این فضای بسیار بسیار سخت کنار بیان. خب این یک بخشی از این زنانی بودن که فعالیت میکردن و بعد یک دفعه معلوم میشه پیامی که انقلاب داره، پیامی که امام داره، انقدر این پیام فطریه، انقدر این پیام آزادی بخشه که زنها مثل سیل، واقعا مثل سیل به این جریان انقلاب پیوستن. یعنی من نمیخوام زنها، ولی به خاطر اینکه زنها حجاب رو به عنوان یک نماد انقلاب پذیرفتن، یک نماد حرکت پذیرفتن، نماد تحول پذیرفتن و با این حجاب، با این چادر، با حالا شکل‌های مختلفی که اون موقع بود وارد تظاهرات می‌شدن، وارد راهپیمایی ها می‌شدن، وارد معلوم می‌کنه که مثل یک پرچم نشون میده که چقدر زنان ما منتظر همچین فرصتی بودن که بتونن به عنوان یک زن مسلمان نقش جدی بازی کنن در انقلاب. اون زمان که حالا ما مثلا کم کم وارد از مقطع دبستان وارد مثلا مقطع راهنمایی شدیم، من یادم میاد احساس ما به عنوان دخترانی که توی این فضای جدید میخوان حرکت بکنن این بود که همه کارهای بزرگ منتظر ماست و واقعا اهدافی که برای بچه ها برای خودشون تعیین کردن اهداف بسیار بسیار بلندی.
حالا یه سوال خیلی مهمی پیش میاد برای همه اونهایی که همین انقلابی که شما ازش صحبت کردین و همین جریانات و حضور گسترده خانم ها تو بحث شکل گیری انقلاب حضور نداشتن تو این صحنه. حالا من میخوام در واقع وارد بشم و به اون قسمت اصلی بحثم برسم با توجه به اینکه خیلی هم زمان نداریم تا انتهای برنامه، و اون هم این که ببینید از دهه 50 شما صحبت کردید اینکه یک طیف مذهبی از زنان وارد در واقع طیفی شدند که مخالف نظام شاهنشاهی بودند و این مبارزات را آغاز کردند. پس از اون هم، یعنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم بلافاصله یعنی یک دو سال بعد بحث جنگ تحمیلی پیش اومد و دفاع مقدس و ما حضور فعال زنان ایرانی رو اینجا میبینیم، چه به صورت مادر، چه به صورت همسر، چه تو نقش اشخاصی که تو خود صحنه جنگ حضور داشتند. و ما واقعا اگر بحث محاصره خرمشهر رو بخونیم و مطالعه بکنیم، نقش و به این حضور آفرین خواهیم گفت و قبطه میخوریم به جایگاهی که اونها داشتن.
و یه خانم ملکی تو پرانتز فراسترتون نره، یک شکلی از کنشگری اجتماعی زنها در دوره دفاع مقدس نشون دادن که شاید بسیاری از معادلات علوم اجتماعی رو به هم میرسه. یعنی زنانی که مادر شهیدن اما مثلا این شهادت فرزندشون اونها رو اصلا مثلا حالا با اصطلاحاتی که امروز به کار میبرن دپرس نمی کنه، ناراحت نمی کنه، افسرده نمی کنه، بسیار قدرتمندتر میشن. این که این اتفاقی که هر جای تاریخ بیفته، هر جای زمان بیفته، باید این زن رو میخکوب کنه در زمان کاملا متفاوت.
حالا من میخوام از همین فرصت استفاده بکنم، 4 دقیقه بیشتر زمان نداریم، و اون هم این که دختر امروز ما آیا دغدغه هایی که مادرانش اون زندگی کردن و خواهران او در دهه گذشته با همون دغدغه ها دارن زندگی میکنن یا نه ممکنه با کوچکترین تلنگری که به واسطه مشکلات بر او وارد بشه، همین مطلبی که شما فرمودین، دچار افسردگی بشن، دچار ناامیدی و یأس بشن، یا این در حقیقت منتظر اتفاقهای بزرگ نباشن. شما فرمودین که ما منتظر اتفاقهای بزرگ بودیم، این که الان ما وارد چه کارهایی میخواییم بشیم و اینکه دغدغه های شما دغدغه های بزرگی بوده، یعنی آرزوهای بزرگی. نمیخوام بگم آدم خیال پرداز باید باشه، منظورم از آرزو یعنی
آرمانگرایی،
درسته همینطوره. میخوام بگم الان این فاصله ایجاد شده.
خانم ملکی دقیقا دو جریان شما. من اینجوری جواب شما میدم، دو جریان قابل ردگیریه.
درست.
یعنی گاهی مواقع ما در بین دختران جوان خودمون شخصیت هایی میبینیم خیلی متنفس از شخصیت زن و دختر انقلابی و زنی که در دفاع مقدس بوده، با یک فهم بسیار پیچیده. یعنی مثلا شاید دانش ما دانش بسیطی بود، آگاهی ما و یک شور خیلی جدی بود، آرام آرام تبدیل شد به یک شعور خیلی خیلی مثلا حالا تاثیرگذار. ولی امروز به خاطر اینکه به برکت انقلاب اسلامی سطح دانش و آگاهی افراد یا زمینهای کسب دانش خیلی بالا هست و تمام جامعه میخواد، به حاکمیت میخواد که افراد زیرکتر باشن، باهوشتر باشن، داناتر باشن، طبیعیه که من اعتقادم اینه که یه فهم خیلی عمیق‌تر، یه نگرش خیلی جدیتر، یه اسلام خواهی خیلی خیلی ژرف وجود داره که شاید با اون موقع مثلا هم سنان خودش اصلا قابل مقایسه نباشن، خیلی بالاترن. به موازات این هم یه گروهایی متاسفانه وجود دارن که بخشه، یعنی هنوز زندگی رو جدی نگرفتن و در این میا بخشی از این تفسیر بر عهده خودشون،
زندگی رو جدی گرفته باشن، یعنی از دیدگاه خودشون جدی گرفتن، اما ممکنه مبتنی بر عقلانیت و دین و اعتقاد باشه.
یعنی یک انسان همه همت و بشه همتش مد باشه و تنوع طلبی باشه و آرایش و پیرایش باشه و سیر کردن شکم باشه و چیزهای از این دست، این زندگی یعنی جدی نیست. ما حالا یه وقتای بحث در این برنامه کردیم، یعنی ما در واقع به ابعاد لحو زندگی توجه داریم، در لحو نمیشه جدی بود. ما توی این مسئله البته اعتراف میکنیم که این مسئله یه حالا شاید نگرانی است که افراد مختلفی درش مقصرن. یک بخش تقصیر متوجه خود این افراده، یک بخش تقصیر متوجه مادران همین افراده که باید همون چیزی که خودشون تجربه کردن و به اون اهدافی که رسیدن باید این رو در بچه‌های خودشون بازتولید می‌کردن.
گویا به گونه‌ای دچار بی‌انگیزگی شدن. یعنی ممکنه که این مسئله وجود داشته باشه، شاید تو دهه شما تو اون دوره این انگیزه وجود داشته و الان ممکنه که این انگیزه وجود نداشته باشه به دلیل همین انتقال ندن میراثی که وجود داشته. خیلی ممنون، سپاسگزارم. بحث ما فردا شب ادامه پیدا خواهد کرد با حضور کارشناس دیگری که فردا شاهد حضورش در شب آسمانی خواهیم بود. درخشنده بودن و مثل ستاره‌های آسمون برای لحظه لحظه زندگیتون آرزو می‌کنم. خدا مواظبتون باشه. ممنون خانم دکتر.